الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. شؤون مختلف وجود انسان مثل عقل، قلب، نفس، بدن نیازمند به غذا هستند. هر کدامشون هم مطابق طبیعتشون غذای خاص دارن. غذای عقل علم، اگر به این عنصر الهی و ملکوتی علم نرسه، انسان دچار ظلمت جهل میشه. لذا پیغمبر میفرمودن هفته بر شما امت من نگذره، اگر این که در یک مجلس علم برای آموختن شرکت کنید. یه روز وارد مسجد شدن، دیدن یه طرف مسجد یه عده‌ای مشغول خوندن قرآن هست، یه طرف مسجد هم یه عده‌ای دوره یه شخصی نشستن و اون شخص داره به اونها آموزش علم میده، آموزش دانش میده. هر دانش مثبتی هم پیغمبر اکرم احترام میگذاشتن. تو کتاب ها هست اگر میشنیدن خارج از مدینه که رشته علمی تعلیم داده میشه، پول میدادن یه عده‌ای رو میفرستادن برن یاد بگیرن و برگردن مدینه به اونایی که لازمه آموزش بدن. حتی در سالهای اول مدینه جنگایی که اتفاق افتاد از دشمن اسیرانی که می گرفتن فرمودن ببینین تو این اسرا باسواد هست، پیجویی میکردن میگفتن هست. میفرمودن به هر کدومشون بگیم 10 نفر از مسلمونا رو دانش یاد بدن آزاد. به زور نمیگفت بیاین مسلمون بشه، گفت 10 نفر رو با سواد کنیم آزاد، برگردین سر زندگی و پیش خانوادت. یک کسی در مدینه بود، واقعا معلم بود، زمان زین العابدین، معلم فوق العاده ای هم بود، معلمی بود که حرفاش اثرگذار بود. یه دختر بیشتر نداشت. عبدالملک مروان حاکم بنی امیه از خانومای اطرافیان فرموندار مدینه شنیده بود که این دختر در زیبایی کم نظیره. فرستاد خواستگاری، در حقیقت یه شاه فرستاد خواستگاری این دختر. پدر دخترم زندگیش با قناعت می‌گذشت، درآمدی نداشت، شاید از همین معلمیش درآمد کمی داشت. با همسرش و این یه دختر با همون درآمد کم زندگی میکرد، ولی قناعت برادران و خواهران گنج عظیمی. قناعت توانگر کند مرد را. چون آدمی که قانع به درآمدشه و احساس احتیاج به هیچ چیز نمی کنه، اگه آدم ثروتمندی، چون میگه هیچی از هیچ چیز نمی خوام. این اخلاق یه تریلیاردره، یه همه چی دارم هیچی هم ایشگی نمیخوام. گانه از این آدم تریلیاردرتره، با یه دو تا فرش معمولی و یه خونه معمولی و یه سفره معمولی و یه لباس معمولی زندگی میکنه که میشه اینجوری زندگی کرد و خود رو اسیر زمان نکردی. زمانه اقتضا میکنه که من خونه اینچنانی، ماشین اینچنانی، لباس اینچنانی، برای همسرم، دخترم طلا و جواهرات اینچنینی داشته باشم. اگه انسان اسیر مراسم و رسوم زمانه باشه، که یه مراسم قلابیه که این رسومات و مغروران و متکبران و اونایی که یه جو به خدا و به قیامت ایمان نداشتن حاکم کردن. اگه اسیر زمانه نباشه، اسیر فرهنگ حاکم بر جامعه نباشه، اسیر این تمدن بیدین وحشی قاتل آدمکش غارتگر نباشه غنی‌ترین انسانه. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. بگو تو که هرس میزنی، هیچ وقتم بیش زن و بچه نیستی، برای تجارت و پول یا این کشوری یا اون کشوری یا تو اون هواپیمایی یا رو اون کشتی هستی و فقط داری جمع میکنی. چه لذتی از این زندگی، از این عمرت میبری؟ هیچ لذتی نمیبری. هیچ لذتی. به کسی با من سال 50 حج بود، خب تمام مناسک حج رو خوب انجام داد. بعد که برگشتیم ایران یه بار گفت به خاطر رفاقتی که یه ماه مدینه و مکه با هم داشتیم، یه نهار بیام منزل ما. رفتم منزلش، یه منزل گسترده‌ای داشت، یه تجارت خوبی داشت. اون وقت به من گفت، نه مکه، نگو شیش تا دیگه از این منزلا دارم، درآمد خیلی خوبی هم دارم، اما حاضرم کل این خونه ها و درآمد و پاساج و مغازم رو بدم، از زندگی یه آدم معمولی قناعت پیشه‌ای که آرامش داره رو بگیرم، با همه رو حاضرم بدم. گفت من تو این ثروت، تو این خونه ها، تو این اجاره ها روز لذت دار و خوشی ندارم. ما همه ثروتمند رو این طورم، همه نماینده عبدالملک مروان اومد مدینه، اومد خونه این معلم، این عالم که خیلی هم مورد علاقه زین العابدین بود. یه داستان عجیبی هم با زین العابدین داره، خیلی داستان نورانیه، اگر بشه در طول شبهای دیگه به مناسبت بحثی که به داستان بخوره داستانشو براتون میگم. یعنی داستان عجیبیه، عجیب، که در این داستان پای یکی از اولیاء خاص پروردگار در کاره که استبل زین العابدین رو مدیریت میکرد. من این دوتا شطر و یه اسب و یه دوتا الاغی که حضرت با بچه هاش داشتن و بیرون کشاورزی داشتن، سوار اینا میشدن میرفتن، این ولی الله استبلدار زین العابدین بود که قهرمان داستان همیشونه. خیلی آدم برای خودش قصه میخوره که میبینه یه تیمار کننده یه اسب و قاطر و الاغ به کجا رسیده بوده کارش، که هرچی رو از پروردگار میخواست در جا براش انجام میگره. اما هیچی نمیگفت، خودشو معرفی نمیکرد، اتفاقی، شناختنش اتفاقی، که با شناخته شدنش حادثه عجیبی پیش اومد بنا به درخواست خودش. واقعا آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اونی که میاد پیشتون گردن کج میکنه، منمیت میگه، طبل انا رجلون میزنه، من چیم، من کیم، من چه علمی دارم، من چه برنامه هایی دارم، من وصل به چه اموری هستم، دلیل بر اینه که هیچم در هیچه. آدم مغرور، آدم متکبر، آدم خودنما، آدم خودخواه که جایگاهی در این عباد الهی و سازمان خلقت نداره، جایگاهی نداره. شما همه میدونید، همه میدونید امیرالمومنین وقتی میخواست نهایت حرف زدن از خودش رو، از خودیتش رو، از منیتش رو اعلام بکنه که من کیم، من چیم، این متن اعلامش بود. و انا عبدک الضعیف، اونم به مردم نمیگفت، به معشوق میگفت، به محبوب میگفت، بر چی به مردم بگه؟ کلید هیچی دست مردم نیست، دست هیچکی، نه زورمداران، نه ثروتمندان، نه عالمان، نه فقیهان، نه سران دنیا، نه شخصیت‌های معروف. کلید هیچی دست هیچ کدوم اونا نیست. اونا اتفاقا از همه گداترن، اتفاقا. ولی اینا وصلا به قدرت بی نهایت، به عزت بی نهایت، به رحمت بی نهایت، به کرم بی نهایت، به احسان بی نهایت، اما حرف نمی زنم. چرا؟ بدون اینکه خودی نشون بدن، عجیب و غریب به داد مردم، به داد حیوانات حتی میرسن. عجیب و غریب، یعنی گاهی از لقمه سفره خودشون میزنن میدن به یه سگ گرسنه و خودشون تا شب تا یه نونی گرشون بیاد گرسنه میمونه. من دیده بودم اینجور افراد، و الان نیست، یا اگه هست خداوند بین من و اونا به خاطر گناهانم حجابی قرار داده، نمیتونم ببینمشون، نمیتونم پیداشون کنم. وقتی جوانتر بودم و حال بهتری داشتم و گناه کمتری داشتم، ظلمت کمتری داشتم، به اینا راهنمایی می شدم. و الان نبودشون برای من خیلی سنگینه، چون یه رب که پیششون می شستی خدایی واقعی می شدی و بر می گشت. یه رب ولی نیستم. همینا کم شده بودن خیلی در مدینه، خیلی کم شده بودن یا نبودن، که زین العابدین تو این دعای ابو حمزه زار میزنه و اشک میریزه و و به پروردگار میگه یا رب ارحم ارحم قربتی فی هذه دنیا، خدایا به این غریبی من، به این تنهایی من رحم کن. کسی نمونده، نمونده. من بین 72 نفر از اولیاء خاص تو بودم که همه رو قطعه قطعه کردم. الان من موندم در مدینه با یه مجزن داغدار و دختر داغدار که باید به اونا برسم، اما کسی که باش اونس بگیرم، یه ساعت بیشینم علوممو منتقل بکنم، نیست. ارحم فی هذه دنیا قربتی. قربت از چی؟ زین العابدین که خدا رو داشت، قرآن رو داشت. آدم نبود در مدینه که یه ساعت پیشش بیشید، آدم نبود. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. کجا رفتم؟ چی شدم؟ چرا ما پنهان شدن؟ چرا مردن؟ چرا ما رو تنها گذاشتن؟ حالا گیر کیا افتادیم؟ هر شب هر روز باید این گوش الهی پاک خدایی ما بشنوه 10 میلیارد دزدیدن، 100 میلیارد دزدیدن، کجا چیکار کردن؟ یا 4 مظلوم بیان با اشک چشم بگن برای مشکل 8 سال 10 سال تو این ادارات میدویم، کسی به داد ما نمیرسه و نمیرسن. اگر کلید دارا دلشون میخواد منو دعوت بکنم 100 از این آدما رو نشونشون بدم که برای یک کاری که 2 روزه انجام میگرفته 10 سال دارن میدونن. کجا رفتن؟ چی شد ما تنها شدیم؟ خیلی گناه کردیم، خیلی. کسی به من گفت چرا تو شما طلبه ها و آخونده دیگه آقای بروجردی درست نمیشه؟ گفتم مردم زمان آقای بروجردی رو بیار، خدا بروجردی بهشون میده. ولی باید خداوند اینجور انسانها رو به جامعه ای بده که پذیرش داشته باشن، دل داشته باشن، گوش شنوا داشته باشن، حرف قبول بکنن. قناعت و نبود قناعت ببینی چقدر بلا سر مردم آورد، چقدر مردم رو حرام خور کرد. علنی مردم حرام میخورن، علنی مردم. کاری به ما نداشته باشید، آیه قرآن به این آخوند و اون طلبه و اون مرجع ربطی نداره. زکات و خمس از واجبات الهیه، آخوند چرا مردم وسط میکشن اما خمس نمیدن؟ روزه میگیرن اما مال سادات در مالشونه و ائمه هم گفتن ما راضی نیستیم، اما مال سادات رو میخورن. یعنی مال مخلوط حلال به حرام، افطار لقمه تو دهنش میذاره، یه بره لقمه پاکه، یه طرفش نجس. حرام نجس، نجس معنوی. پرونده ها رو همه رو با هم بیشتر مردم قاطی کردن، بیشتر مردم. در مقام تفکیک بر نمیان که این حکم حکم الهیه، به آخون چه ربطی داره، به مرجع چه ربطی داره. چه ربطی داره؟ این همه فقیر و مستحق تو اقوام مردم هست، تو شهر هست، خب سهم امام تو خمس تو خوبه، ببر به مستحق بده، چرا میبندی به آخونده؟ ما نمیدیم به این آخونده، کی گفته به آخونده بدیم؟ اما آخوند مورد اعتمادی داشتیم که این پولاتونو در همون جایی که قرآن میگه مصرف میکنه خب بهش بده، که زندگی خودش زندگی قناعتی خودشم یا از قلمش یا از زبانش یا از قدمش یا یک کسب معمولی تبابتی خطاتی یه درآمدی داره، ببر بده به اون، بگو هر جا خدا گفته مصرف کن. اما چرا قرآن رو ارتباط میدین به این و اون؟ چون این و اونن ما عمل نمی کنیم، این که ضرر توه نه ضرر چهار تا آخوند. تو داری حکم خدا رو تعطیل میکنی، ضرر میکنی. یه آخوندی که تو ذهنتی چه ضرری میکنی؟ من ضرر کنم بر خودش ضرر میکنم، جهنم هم بره بر خودش میره، من هم اگه برم جهنم بر خودم میرم. قرآن میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، جهنم هیچکی رو هیچکی نمیره، هر کی جهنم خودشون. نماینده پادشاه اومد، عبدالملک مروان، اون زمان برای خود شاهنشاه بود و بر قسمت عمده‌ای از آسیا حکومت میکرد. به این سعید ابن مسیب پدر دختر گفت من اومدم خواستگاری دخترت ولی اعلی حضرت برای شاهنشاه، برای حاکمی که بسیار کشورش پهناور، خزانش هم پر. اولیاء خدا، عاشقان خدا، اینایی که قضای عقلشون قضای کاملی بوده، پر بود، عقلشون گرسنه نبود، میفهمیدن چیکار کنن. من اگه عقلم گرسنه بمونه نمیفهمم چیکار کنم، اشتباه میکنم، از اون عقلای پوکم مشورت بگیرم، در مشورت به من خیانت میکنم. عقل پر، عقلی که علم قضاش بوده و قضاشو سعید کامل به این عقل داده، گو برو پیش اربابت بگو خدا این بچه رو به من نداده که زن تو بشه، نمیدن. میفهمی دختر امانت خداست، پسر امانت خداست، هر دختری رو نباید برای پسر گرفت و هر دختری رو نباید به هر کسی شوهر داد. حال شاهنشاه به جهنم که شاهنشاه، اون داره میره جهنم، حالا منم دخترم بره زن او بشه، از طریق دخترم منم برم جهنم؟ گو نمیدم دختر. حالا بقیه شو ننوشتن، فرض کنید به پدر دختر گفته خیلی برات بد میشه و نه ما در دنیا بدی بهمون نمیرسه، ما نهایت کارمون شهادت و شهادتم شیرین ترین شربت، هیچ بد نمیشه برات، برو گم شد. اینجوری بیگانه رو رد کنیم، حرام خور رو رد کنیم، آدمای بد رو رد کنیم، مردانه باشیم، رفیقای بدمون رو اگه خوب نمیشن رد کنیم اگه خوب میشن که نگرشون داریم تا خوب بشن. تو نه من دختر به شاه نمیدم، برو بعد یه رو تو درسش مجلس درس. پیغمبر وقتی وارد مسجد شد دید یه گوشه نشستن قرآن میخونن، یه گوشه یه معلم داره درس میده، یعنی مغز و عقل رو داره تغذیه میکنه. کسی به پیغمبر گفت از این دو گروه کدوم یکیشون با ارزش دارن؟ اونایی که نشستن دارن 4 جز 5 جز قرآن میخونن و میرن، یا اینی که جلسه درسه و یه معلمی داره درس میده؟ فرمود قرآن خوندن خوبه، اما مجلس درس افضل از همه چی. برو عقل تو دزدید که سرت کلا نره، سر خودت، سر دخترت، سر خانوادت، سر لقمت. یه روزی تو جلسه درس به یکی از طلبه‌هاش بود، هیچ وقت در زندگی داخلی مردم دخالت نمی‌کرد، بهش گفتش که آقای دانش آموز ازدواج کردی؟ گفت نه. گفت من یه دختر دارم تو خونه، برو به خانوادت، به مادرت بگو بیان این دختر رو ببینن، اگه پسندیدن بیا با دختر من ازدواج کن. دختری که تو مدینه نظر زیبایی کم نظیر بود، حال بدمش به شاه؟ ولی چی بدمش به شاه؟ دخترم بره در مجلس عرق و ورق و ظلم و خیانت و جنایت و حرام خوری، دختری میفرستم توی خونه پاک آسمانی نورانی، خونه ای که خدا بهش نظر داره، خونه هایی که زن و مردشون اهل قرآنن. پیغمبر میفرماید شبها این خونه و روزها مانند ستارگان شب که برای اهل زمین می‌درخشند، خونه های اهل قرآن هم به ملکوتیان می‌درخشند. آسمانیان زمین رو نگاه می‌کنن، می‌بینن در بعضی از مناطق زمین عجب نور قوی و درخشش شدیدیه. اینا پیغمبر میگه خونه های اهل قرآن، اینایی که با قرآن انس دارن، اهل نمازن، اهل روزن، اهل عبادتن. حداقل به قول امیرالمومنین روزی 10 آیه قرآن میخون، حداقل عملم میکن. اون وقتا هم رسم بود داماد باید جهازیه یه دختر رو میداد، الان هم در عرب همین رسم باقیه. به دانش آموزش کن میخوای دختر من رو اختونی چی داری؟ گوهی چی ندارم، منم و مادرم فقیرم هستیم. گو قرآن خوب بلدی، جهازیه و مهریه دختر من این که به این دختر قرآن یاد بده، قبول بشه مهریه، قرآن بشه مهری، تعلیم قرآن بشه مهری. در 3 روزم ازدواج معطل بود، چون مادر داماد پیغام داد به من مهلت بدین، مثل این که میخواست بده رخشویی و کلفتی یه دونه پیرن برای عروس بخره. ها بچه های اینا میدونیم چی شده؟ چی شده؟ یه کارگر برای امیرالمومنین کوفه کار میکرد رو زمین، کار زراعت، کارگر بود، فقیر بود، ایرانی هم بود، تازه اومده. حضرت فرمود خونت کجاست؟ گفت من با زنم و با یه بچه 3-4 ساله 5 ساله پسر، من یه گوشه‌ای، حالا هوا خوبه، میخوابیم کنار زمین زیر یه درخت. خوب بود، خوب. انبیا و ائمه عاشق خوبان بودن، کاری به فقرشون نداشتن. فرمودم من خونم یه اتاق خالی داره، برو زن تو بچه تو بیار خونه من. اومد خونه امیرالمومنین. بچه 4-5 ساله رفتار امیرالمومنین، کردار علی، اخلاق علی، قیافه آسمانی علی رو که هر رو میدید اصلا دل باخته علی شد. بچه 5 ساله عاشق علی شد، روزا دنبال حضرت میدوید، تو زمین، تو زراعت، تو درو. بعدم که حضرت زیاد کوفه نموندن، 2-3 سال بیشتر نبودن، شهید شدن. امام مجتبی اون خونه رو که مستأجر بود امیرالمومنین تو اون خونه پس داد و بساطو برد مدینه. این کارگر با بچه‌ش و زنش هم کوفه موندن، عملگی میکردن. پدرم مرد و پسره دیگه 14-15-20 سالش شده بود که ثمر رسیده. اگر توفیق پیدا کردید که می کنید رفتید کربلا، قبل از اینکه وارد حرم بشین، ذریحی که مال 72 تنه که یه پنجره است، بالا سر اسم 72 نفر نوشته، یکی از اونا هم پسر همین عمله است. چقدر خوب گفته سعدی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبید. بنگر که تا چه حد است مکان، مکان یعنی مقام، مکانت، آدمیت. اگر آدمی به چشم است و به گوش است و دهان و بینی، چه میان فرق انسان و میان عکس دیوار، چه فرقی؟ به حقیقت آدمی باش، نه به خیشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد. بز مکان آدمی آدم عملی باشه، مستأجر یه اتاق هم باشه، یه اتاق کاگلی، بچهش بشه از اولیاء خدا در کردن. عاشق ابی عبدالله بود این بچه، این کارگر. اسمش هم یادتون بمونه، پدرش اسمش ابی نیزره. اسم بچه رو یادم نیست، اونجا نوشته مثلا علی ابن ابی نیزر. اسمش کنار حبیب ابن مظاهر و بریر و سعید ابن عبدالله حنفی. تا قیامت هم بناست تا دنیا برپا باشه خدا اینا رو زنده نگرده، اسمشون رو زنده نگرده. کربلای خیمه داشتن اینا سوخت، ولی قلب میلیاردها نفر رو کرده خونه این 72 نفر. قلب میلیونها نفر رو. عقل قضا میخواد، قضاش علمه. قلب قضا میخواد، قضاش ایمانه. ایمان به قیامت، ایمان به خدا، ایمان به قرآن، ایمان به انبیا و محبت مثبت. قلب قضاش این واقعیات به علاوه محبت مثبت. تو قرآن والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین واقعی علامتشون اینه، عاشق خدا، کیف میکنن از خدا، با این عشق زندگی میکنن. من نمیدونم بعضی از نکاتو تو این روزگار بگم واقعا کسی باور میکنه. حالا شما که عادت دارید به این نوع منبر رو باور میکنید، اما پخش میشه بعضی ها بشنون باور میکنن. یعنی که آیت حق ولی الله عارف عامل کامل اخلاقی معلم پرورش دهنده عالمان بی نظیر شیعه در این 150 سال اخیر، مرحوم حاج سید علی قاضی طباطبایی، گاهی مثل مادر داغ دیده گریه میکرد که من در احوالاتشون خودم خوندم. اونی هم که احوالاتشو جمع کرده یه کتاب نوشته بود، حدود 800 صفحه از کهکشان نیستی در احوالات این مرد. بخرید حتما بخونید، دیوانه میکنه آدمون این کتاب. اومد پیش من مؤلفش نجف، مثل آدم داغ دیده گریه میکرد. خانوادهش، دوستانش، شاگردانش، شاگردان عجیبش، بعضیشون تو تهران بودن، مثل آیت الله العظما هاشممتقی و آمولی، مثل آشخلی اکبر برهان. اینا هر کدومشون یه آیتی بودن، یا آدم های حقی بودن. اینا رو من دیده بودم، شاگردان مرحوم قاضی، نفسشون رو دیده بودم، درس ازشون گرفته بودن، پای درسشون نشسته بودن، نشون میدادن معلم چی بوده، چی بوده. آقا چرا گریه میکنه؟ اونم مثل مادر داغ دیده، مثل پدر داغ دیده. چی شده؟ چه پیش آمده؟ فرمودن گریم از اینه که تو بهش نماز نیست چی کار بکنم. من میخوام دائم سجده کنم، میخوام دائم رکوع کنم، میخوام دائم بنالم. نیست اونجا. از حالا گریم برای اینه که اونجا دیگه این توفیق رو ندارم. این غیر عشق هیچی دیگه نیست. عاشق محبوبه، عاشق عبادت برای محبوبه. خدایا سه شب گذشت یه کاری بکن برم. برادران، خواهران، بیان به خودمون بباورونیم که دستمون خالیه. الهی قلبی مهجور، و نفسی دست خالی کجا برم، به کی رو بندازم؟ کیف حیلتی یا همه دل خوشیم برای همه عمر گناه همه همینه، یا ستار العیون و یا کاشفن کروب و یا غفار از ذنوب
خدایا هرچی رو بهت ارائه بدم حقت بگی قبول ندارم، اما آیا اگه عشق به ابی عبدالله رو ارائه بدم اونم میگی قبول ندارم؟ اغفر ذنوبی کلها بعد محمد و آل محمد، یا غفار یا غفار يا نسألك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوت شکر، اللهم ارزقنا حلاوت انس، اللهم ارزقنا حلاوت وصال، اللهم ارزقنا حلاوت محبت، نه این که این حرفم کامل باشه، خودت فرمودی در قرآن عمل کم رو به پاداش بزرگ تلافی میکنم، فقط میتونم عرض بکنم یه مقدار نکامل عاشق تو، یه مقدار تو رو میخوام، اللهم ارزقنا حلاوت محبت، اللهم اجل وليك الفرح، اللهم اشف كل مريض، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، اینایی که شبا بهت میگیم هیچ کدوم توقع بی جا نیست که برگردی به ما بگی توقع بی جا بگیم، چه توقع بی جایی دارم، میگم وقتی در حال نمازم ملک الموت رو بفرست، اینو که نمیگم توقع بی جا، خدایا مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، دیگه هر کدومشو خودت برامون انتخاب کنی عشق است، هر کدومشو خدایا مرگ همه ما مرد و زن و پیر و جوان رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسون، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل شرمنده خجالت زده ما رو روی قدم‌های حسینت قرار، رحمت الله.